سنت نقل کردن. خب من چند تا رو بعدی هم میخونم که منابع اهل سنت نقل کردن در مناقب خوارزمی، در ینابیع المودة قندوزی و چند موارد دیگه نقل کردن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انت به منزلت شیس من آدم. پیامبر فرمود ای علی تو مکان و منزلتت نسبت من مانند مکان و منزلت شیس نسبت به آدم. شیس وصی آدم بود، شیس پسر آدم و وصی آدم. و منزلت سام من نوح، باز سام جانشین حضرت نوح بود. و منزلت اسحاق من ابراهیم، و منزله مقام منزلت سو نسبت من مقام منزلت اسحاق نسبت به ابراهیم بود، که اسحاق فرزند ابراهیم و جانشین و خلیفه حضرت ابراهیم بود. کما قال تعالی، چنان که خداوند فرمود و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب تا آخر آیه. خداوند مثال فرماید که وصیت کردن ابراهیم و یعقوب فرزندانشون که جنشان بکنید. بعد فرمود که و به منزلت هارون من موسی، تو به منزله هارون نسبت به موسی هستی. و به منزلت شمعون من عیسی، مقام به منزلت نسبت به من مقام و منزلت شمعون، شمعون صفا نسبت به عیسی است، که باز وصی از عیسی همین شمعون صفا بود. بعد پیغمبر فرمودن و انت وصی، تو وصی من هستی و وارثی، وارث من هستی. و انت اقدمهم سلما، تو از همه زودتر اسلام آوردی، اولین کسی هستی که اسلام آوردی. و اکثرهم علما، در بین مسلمان ها عالم تر از همه، بیشتر از همه علم داری. و اوفرهم حلما، حلم و بردباریت از همشون بیشتر و فراوانتر هست. و اشجعهم قلبن، شجاعت و قوت قلبت از همه اینها بیشتر است. و اسخاهم کفن، بخشنده تر و دستبازتر از همه هستی، سخیتر از همه هستی. و انت امام امتی، تو امام امت من هستی. اینا دیگه انقدر روشنه که نیاز به شرح تفسیر نداره.
بله.
من از منابع اهل سنت میخونم، یعنی شما حدیث ما نیست. و انت امام امتی و قسیم الجنت و النار، تو تقسیم کننده بهشت و جهنمی، یعنی بهشت و جهنم توسط مولا تقسیم میشه، محب مولا بهشتیه و مبغضش و دشمنش جهنمیست. به محبت که یعرف الابرار من الفجار، با محبت تو نیکان از فاجرها مشخص میشن که کی از جنس فجار هست و گناهکارن و کیها نیکن. و یمیز بین المؤمنین و المنافقین و الکفار، به وسیله تو مؤمنین از منافقین و کفار تمیز داده میشن. تو فصل ممیز هستی، کسی با تو باشه، به تو ایمان آورده باشه، تو رو باور داشته باشه، محب تو باشه، شیعه تو باشه، جز مؤمنین هست. کسی مخالف تو باشه، دشمن تو باشه و در مقابل تو باشه، جز منافقین و کفار محسوب میشه. این یک حدیث که این حدیث عرض کردم تو منابع اهل سنت هست، خواستن ینابیع المودة صفحه 86 و منابع دیگه هم این حدیث رو نقل کردن. باز حدیث دیگری است مفصل از منابع اهل سنت نقل میکنم که یه یهودی به نام نعسل اومد خدمت پیامبر و سوالایی داشت. حدیث خیلی مفصله، این حدیث رو مجاهد از ابن عباس روایت کرده. سوالهای فراوانی از پیامبر پرسید راجع به صفات و اسماء الهی و بعد از اون بحث مفصل از اوصیا و جانشینان حضرت سوال کرد که بعد از شما کی جانشین شماست. اون فقرش که مربوط به این هست میخونم. پیامبر فرمودن که این اصل یهودی، این اصل یهودی، فاخبرنی ان وصیک من هو، به من از وصی خود خبر بده. اون یهودی از پیامبر سوال کرد که فاخبرنی ان وصیک من هو، خبر بده از من که وصی تو کیست. فما من نبیین الا وله وصیون، چون هیچ پیامبری نیومده مگر این که یه وصی داشته. و ان نبینا موسی بن عمران اوصا الی یوشع بن نون، پیامبر ما که موسی بن عمران بود به یوشع بن نون وصیت کرد. فقال علیه صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودن نعم باشه. ان وصی والخلیفه بعدی علی بن ابی طالب، وصی من و خلیفه من، جانشین من بعد از من علی بن ابی طالب است. و بعده سبتای الحسن و الحسین، بعد از علی دو سبت من، سبت من نوه دختری و نوه اطلاق میشه، دو سبت من هستن حسن و حسین. یتلوه تسعتون من صلب الحسین ائمتون ابرار، حدیث ادامه داره. بعد از امام حسین 9 تا از فرزندانش از نسل امام حسین علیه السلام یکی بعد از دیگری میان که اینها امامان نیکان هستن، ائمه ابرار هستن. این رو وقتم خیلی روشن و دیگه هیچ نیازی به از خونم که شرح و این چیزها نداره.
تشکر میکنم از حضور شما دوستان و همچنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام رضا محمدی که تا این لحظه با ما همراه بودند و اجازه بدین که برنامه امروز را در همینجا به پایان ببریم. یک و یکتان را به الله پاک می‌سپاریم تا برنامه بعد. یا حق
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
خب دوستان عزیز، با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. همکاران ما در بخش نیمروزی تا دقایق دیگر خدمت شما خواهند رسید. بنده از حضور شما مرخص میشم. خدا نگهدار.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان، سلام و درود می فرستیم بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو در این اوقاتی خوش، همراه با صحتمندی و سلامتی را در این روز پنج شنبه برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. از همکاران خوبمان در بخش صبحگاهی تشکر میکنیم و دعوت میکنیم که در بخش نیمروزی همراه ما باشید. دوستان عزیز، تا دقایق دیگر در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. علاقمندان برنامه تار و تنبور در ساعت 1:45 می توانند با این برنامه همراه شوند. برنامه فرزانگان مهاجر را در ساعت 2:25 خواهید شنید. برنامه پزشکی ضربان در ساعت 2:50 تقدیم علاقمندان خواهد شد. در ساعت 3:15 برنامه قرآنی در وادی نور پخش خواهد شد. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:20 برنامه کنکاش پخش می شود. دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی می توانند در ساعت 4:35 با این برنامه همراه شوند. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:50 است. پس از برنامه ترنم باران در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. در ساعت 6:35 برنامه انعکاس پخش می شود. در ساعت 7:15 می توانید برنامه سفر و چکر را بشنوید. پس از آن در ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان مطابق معمول هر روز آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش خواهد شد. با اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 6:28:25 خواهد بود. دعوت می کنیم همراه ما باشید. ما تا ساعت 7:50 با وقت ایران و افغانستان همراه شما عزیزانیم. و امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تکذیب ممنوع شدن سفر اربعین از سوی طالبان، عراق اعلام کرد زوار افغانستان و پاکستان می توانند وارد عراق شوند، و رد ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن ایمن از زواهری از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سید فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان انتشار خبر ممنوع شدن سفر افغانستانی ها برای شرکت در مراسم اربعین در عراق از سوی این وزارتخانه را بی اساس دانست. برخی رسانه ها دیروز از ممنوع شدن سفر زائران اربعین از افغانستان به دستور وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان خبر داده بودند. سید فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان گفت برخلاف شایعات این وزارتخانه بیانیه‌ای در رابطه با ممنوعیت سفر زائران به عراق برای شرکت در مراسم اربعین حضرت امام حسین علیه السلام صادر نکرده است. در همین حال عراق هم اعلام کرده از صبح امروز پنجشنبه زوار افغانستانی و پاکستانی اجازه دارند از مرز زمینی وارد عراق شوند. و گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر مهدی الفکیکی مشاور وزیر داخله و رئیس ستاد اربعین عراق با تایید خبر بلامانع بودن سفر زوار پاکستانی و افغانستانی به آن کشور افزود مقرر شده ورود زوار افغانستانی و پاکستانی با هماهنگی طرف ایرانی و فقط از مرز شلمچه باشد. این در حالی است که دیروز منابع طالبان گفته بودند به دلیل مسائل امنیتی داخل عراق زائران افغانستانی اجازه ندارند برای مراسم اربعین وارد این کشور شوند. منابع مردمی در کابل از وقوع انفجارهای پی در پی در این شهر خبر دادند. با گزارش خبرنگار ما دست کم صدای 3 انفجار نسبتاً شدید شب گذشته در منطقه ارزان قیمت شهر کابل شنیده شده که برخی آن را ناشی از حمله هوایی پهپادهای آمریکایی می‌دانند. طالبان ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن ایمن از زواهری رهبر القاعده در کابل را رد کردند. با گزارش خبرنگار ما وزارت خارجه حکومت موقت طالبان ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن رهبر القاعده در کابل را تایید نکرده و آن را ادعای بیش خوانده و همینطور گزمه طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا در این کشور را محکوم کرده است. در همین ارتباط گزارشی داریم که به محض رفع اشکال فنی تقدیم حضور شما سروران ارجمند خواهد شد. سخنگوی طالبان اعلام کرده تا زمانی که نواقص حکومتداری از جمله فقدان قانون اساسی وجود داشته باشد، هیئت حاکمه سرپرست افغانستان به کار خود ادامه خواهد داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشستی توضیحاتی در خصوص چرایی ادامه کار دولت موقت این گروه ارائه کرد و افزود کابینه طالبان به خاطر برخی از نواقص سرپرست است و اما این سرپرستی موقتی خواهد بود. مجاهد ادامه داد برخی نواقص از جمله نبود شورا و قانون اساسی وجود دارد و وزرای کابینه که در حال حاضر سرپرست هستند در کار خود کوتاهی نکردند. این در حالی هست که با گذشت یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون هیچ کشور این گروه را به رسمیت نشناخته است. تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر از شروط عمده کشورها برای شناسایی طالبان هست. پیرامون این موضوع هم ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که در بخش دوم خبری تقدیم حضور شما سروران ارجمند خواهد شد. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی خود خواستار تسهیل ورود اسبای افغانستانی و پاکستانی از مرز زمینی ایران به عراق شد. به گزارش خبرنگار ما، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق ضمن تشکر و قدردانی از میهمان نوازی کریمانه دولت و مردم عراق از زوار اربعین حسینی خواستار برقراری تمهیدات بیشتر برای ورود زمینی و هوایی زائران ایرانی اربعین حسینی و همچنین تسهیل ورود اتباع افغانستان و پاکستان از مرز زمینی ایران به عراق شد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق هم در این گفتگوی تلفنی با قول مساعد برای پیگیری امور زوار اربعین حضور روز پنجشنبه وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در بغداد را فرصت مناسبی برای بررسی نزدیک امور و برقراری هماهنگی‌های لازم در این خصوص دانست. نماینده جدید ایران در سازمان ملل در دیدار با دبیرکل این سازمان بر عزم جمهوری اسلامی ایران در تداوم تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ملل تاکید کرد. امیر سعید ایروانی نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در دیدار با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در محل دفتر وی استوارنامه خود را به دبیرکل تقدیم و رسما کار خود را آغاز کرد. امیر سعید ایروانی در این دیدار بر عزم جمهوری اسلامی ایران در تداوم تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ملل به ویژه در راستای تقویت چند جانبه گرایی و مقابله با یک جانبه گرایی و حل بحران‌های منطقه‌ای تاکید کرد. نماینده جدید ایران در سازمان ملل با اشاره به جایگاه و ظرفیت جمهوری اسلامی و نیز اولویت‌های سیاست خارجی ایران در توسعه همکاری با کشورهای منطقه خلیج فارس بر ایجاد امنیت منطقه‌ای با مشارکت سازنده کشورهای منطقه تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه و نقش جمهوری اسلامی ایران در صلح و ثبات منطقه از همکاری و تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل به ویژه در تقویت چند جانبه گرایی قدردانی و بر تداوم این همکاری تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در خصوص جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مفاد بیانیه نشست 158 وزرای خارجه اتحادیه عرب و کمیته خودخوانده چهار جانبه در خصوص جمهوری اسلامی ایران گفت صدور چنین بیانیه‌هایی نشان از فقدان فهم درست برخی کشورهای یاد شده نسبت به سیر تحولات منطقه و تجاهل نسبت به واقعیات منطقه غرب آسیا است. کنانی چافی افزود این کشورها به جای تکرار اتهامات تکراری و بی‌ارزش و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستم دیده فلسطین تمرکز کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین صدور این نوع بیانیه‌ها همزمان با حرکت برخی از این کشورها در تحرک بخشی به مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران را تناقض‌آمیز خواند و بار دیگر موضع همیشگی ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سوء تفاهمات از کانال‌های دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد. نظامیان صهیونیست یک فلسطینی را در مرکز کرانه باختری رود اردن به شهادت رساندند. با گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، نظامیان صهیونیست بامداد پنجشنبه یک شهروند فلسطینی را در ورودی قریه بیتین واقع در شمال شرق رام الله نزدیک پست ایست و تلاشی بیت ایل و ضرب گلوله به شهادت رساندند. منابع محلی همچنین از حضور گسترده نظامیان صهیونیست در این مرکز ایست و تلاشی خبر دادند. روز چهارشنبه هم نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان 21 ساله فلسطینی به نام یونس غسان را با فیر گلوله در کمپ الفارعه در ولایت توباس به شهادت رساندند. و 14 نشست زنان رهبران پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه بین پارلمانی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرد. 14 نشست زنان رهبران پارلمان‌های کشورهای عضو اتحادیه بین پارلمانی تا فردا به کار خود ادامه می‌دهد و بیش از 120 نماینده پارلمان‌ها از 17 کشور جهان شرکت کردند. اتحادیه بین پارلمانی در سال 1889 میلادی تأسیس شده و 178 کشور جهان عضو آن می باشند. تنزیلا ناربایووا رئیس مجلس سنای ازبکستان در آغاز این نشست گفت هدف از برگزاری این نشست تنظیم پیشنهادات سازنده برای رفع بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از پاندمی از جمله ریسک‌های جدید، شناسایی اقدامات مؤثر برای اجرای مشترک آن هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها به سمعتان رسید. از همراهیتان سپاسگزارم و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تکذیب ممنوع شدن سفر اربعین از سوی طالبان. عراق اعلام کرد زوار افغانستانی و پاکستانی می توانند وارد عراق شوند و رد ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن ایمن از زواهری از سوی طالبان مهمترین عناوین خبری بود که در این بخش خبری تقدیم حضورتان شد. که در مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان اعلام کرد تا زمانی که نواقص حکومت داری از جمله فقدان قانون اساسی وجود داشته باشد، هیئت حاکمه سرپرست افغانستان به کار خود ادامه خواهد داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشستی توضیحاتی در خصوص چرایی ادامه کار دولت موقت این گروه ارائه داد و افزود کابینه طالبان به خاطر برخی از نواقص سرپرست است و اما این سرپرستی موقتی خواهد بود. چنان که وعده کرده بودیم دعوت میکنم گفتگوی بنده با آقای عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان رو شنونده باشید.
خب بیگانگی ها تنها در مورد قانون اساسی نیست، در مورد حقوق زن، در مورد باز شدن مکتب های دخترها بالاتر از سنف ششم، در مورد حتی امو لباس که نام میگن باید مامورین دولتی داشته باشن یا محصلا داشته باشن لباس سیاه باشه یا بعضا لباس دارای رنگ باشه، بعضا حساسیت نشان میتن، بعضا هم جدی نمیگرن مثلا، یا پوشیدن لباس ها بر مرد ها به شکل باشه، پتون باشه، پیران تنبان باشه. در این مورد ها هم تناقضات وجود داره، بعضا شاید تدید های هم صورت بگیره. بر صورت این تناقضات در گذشته ها هم وجود داشته بین زندگی مردم اطراف و مردم کابل از نگاه سنتی. اینا هم چون تکیگاه سنتیشون قوی تر است به بعض مسائل تکیه میکنن و میگن که ما مردم با ماست، اکثریت مردم با ماست، در حالی که خب تنها اکثریت هم مطرح نیست. وقتی یک تغییر در یک جامعه میاد، خصوصا تضاد بین شهرها و قریه ها و روستاها، نمیشه که در اینجا از زور کار بگیرن یا تعدیدات را به کار ببرن به خاطر یک سلسله مسائل بسیار روبنایی و سطحی. اما به هر صورت برای اعمال قدرت و ایجاد روب و ترس در بین مردم و یک نوع تحکم، در حالی که در گذشته چنین نبوده، آزادی ها هم یک سلسله بی‌بندوباری ها را با وجود آورده و اینا هم مردم حتی خاطر خوش هم ندارن از آزادی های که منجر به حتی تعرض به حریم شخصی یک دیگر می شدن، یا مثلا در رسانه ها سوء استفاده می شد از آزادی بیان. این هم بهانه های خوب برست از اینا می تا که بگوین آزادی بیان هم در افغانستان کارایی نداشته و شاید هم یک مقدار آزادی زن و تحصیل زن در مورد بعض قضیه هایی که پیش می آمد، یا دخترها مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن. یکی از اینا در رسانه ها به صراحت گفت که حتی به سطح وزیر خارجه که همین که زن تعدید نمیشه، همین خودش تأمین حقوق زن است، بالاتر از این دیگه چی میخواین؟ این وزیر خارجه داره بیانیه خود گفت. یعنی فکر میکنن که همین که زن مورد تجاوز قرار نگیره، مورد تعرض قرار نگیره، یا مورد آزار و اذیت اقلا قرار نگیره، همین تأمین حقوق زن است، بالاتر از اون دیگه زن چی میخواید؟ وزیر خارجه این موضوع را گفت. در قسمت موجودیت سرپرستی هم اینا ادعا میکنن که خب حکومت سرپرست در کشورهای پیشرفته هم بوده، وزرای سرپرست بوده و همچنان در گذشته در افغانستان وزرا به شکل سرپرست مدتهای زیادی بودند. خب اینا همون مثال ها را تمسک میگیرن و همین شکل شاید ادامه بتن یکی دو سال، فکر میکنم تا زمانی که کاملا تحکیم شد و قدرتشان کاملا بالای اوضاع مسلط شد، باز شاید تغییرات روی دست بگیرن.
بله جناب فانوس، قبل از این هم ملا محمد یعقوب مجاهد هم در مصاحبه با خبرنگاران گفته بوده که تاکنون تصمیمی در رابطه با نوع حکومت در آینده گرفته نشده و دولت موقت ادامه خواهد داشت و قدم‌های بعدی بر اساس شرایط افغانستان گرفته خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از یک سال از حکومت موقت طالبان گذشته و هنوز در رابطه با نوع حکومتشان تصمیم گیری نکردند و تصمیم قاطعی را اتخاذ نکردند و بیشترین این آسیب‌ها متوجه مردم افغانستان هست، بفرمایید با توجه به این موضوعات آیا پیشبینی شما در رابطه با نوع حکومت و نوع پیشرفت حکومت موقت طالبان چی هست و آیا راهکاری برای برون رفت از این معضلات و بحران ها از نظر شما متصور هست یا خیر؟
خب یک مقدار کشورهای جهان هم ناگزیر هستند که کنار بیان با وضع کنونی، بخاطر که موضوع امنیت در افغانستان یک موضوع بسیار مهم بود که تا اندازه زیاد نسبت به موجودیت ناتو و کشورهای غربی در افغانستان تأمین شده، که یعنی دور از تصور بود که یک نیروی مانند طالبا یا هر نیروی مسلح دیگه بتانه در افغانستان امنیت سراسری رو تأمین بکند. با اغماز از بعض حمله های تروریستی که میشه، به هر صورت چون در کشورهای دیگه هم چنین اوضاعی وجود داره، شما شاهد بودین چند روز پیش آقای سلمان رشدی رو مورد سوء قصد قرار دادن در کشور مانند آمریکا، چنین وضع میشه در کانادا، شما چند روز پیش شاهد بودیم که چنین عملات روسی میشه. اینا این اسناد خوب به دست از اینا که میگن این عملات اونقدر گسترده نیست، جنگ جوی به شکل بسیار گسترده وجود نداره و ما بر اوضاع مسلط است. تا اندازه ادعایشان هم بر حق است و کشورهای مانند آمریکا که قدرت بسیار بزرگ است چه ادعایی میتونه داشته باشه با موجودیت خودش و همچنان ناتو در افغانستان که هیچ کار درست پیش نبود و افغانستان هم با یک پرتگاه نیستی بلند کرد و فعلا ما در امو حالت قرار داریم و معروض به نیستی است. دولت ما، نظام ما بالاخره ثبات در کشور. اما بر صورت امنیت به صورت نسبی وجود داره که معلوم نیست آینده به کدام طرف میریم، آیا این امنیت بدتر میشه یا بهتر میشه. اما فعلا وضع قسمی است که ادعای از اینا را میشه آدم بالایش حساب بکنه و اینا میگن که ما حاضر هستیم به مذاکره، ولی آمریکا بهانه میگیره، بهانه جویی میکنه به خاطر که در افغانستان جنگ ادامه بده. اگر ما هر گونه دولت را بسازیم باز هم اینا بهانه میکنن و ما این تجربه را هم داریم در گذشته، حتی در یک قرن اخیر که هر دولتی که آمد بهانه های بر از او پیدا شد از طرف قدرت های استعماری در افغانستان و دولت ها را سرنگون کردن با بهانه های مختلف. اگر اسلامی بود در برابرش نیروهای غیر اسلامی را تقویه و تجهیز کردن، و اگر غیر اسلامی بود یا اسلامی بود هم بهانه های تراشیدن مثل دولت مجاهدین یا حتی پیش از او دولت هایی که در افغانستان بوده. حتی آقای کلکانی اولین بار که دولت اسلامی را در افغانستان روی کار کرد با بهانه های عقب گرایی و با بهانه های بنیاد گرایی او را از بین بردن. نادرشاه هم مدت زیادی حکومت کرد در افغانستان با تمام ظلم و ستمی که بالای روشنفکرا و قشر آگاه جامعه داشت و یکتازی کرد یک خاندان در افغانستان. این چندان گذشته نبوده که ما بگوییم ما به او بر بگردیم بهتر میشیم. حال هم چنین است. اینا هم میگن ما نمیتونیم که به هر کس اعتماد بکنیم و قدرت را تقسیم بکنیم. هدف امریکا هم معلوم نیست که از دولت فراگیر چی است. با یک تعریف درست از دولت فراگیر نتن و اینا هم مورد قبول خود قرار نتن دولت ها. فکر نمیتونه وضع به جای برسه، چون مذاکره به شکل درستش و منطقیش پیش نمیره. هر کس خواستایی داره که در پس پرده مسائل دیگه را عنوان میکنه. شاید ما هم در پس پرده مسائل داشته باشن که شما میبینین که تضادهای داخلی هم در افغانستان دست کم باید گرفته نشه و هر روز شما میبینین که تضادها در بین مسائل بنام مقاومت در بین خود از اینا وجود داره که این مسائل باید حل شود. و مسائل بین قدرت‌های بزرگ مانند روسیه و چین و آمریکا هم وجود داره. خواستای آمریکا کاملا در تضاد است با خواستای روس‌ها. اینا فکر میکنم نزدیکتر هستن با نیروهای طالبا و عملاتی که صورت میگیره یقینا دستای مخالفینی از او شاید در کار باشه. چند روز پیش انفجار در سفارت روسیه این مصداقی گفته است.
چنان که در مشروع خبرها هم تقدیم حضورتان شد، سید فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان انتشار خبر ممنوع شدن سفر افغانستانی ها برای شرکت در مراسم اربعین در عراق از سوی این وزارتخانه را بی‌اساس دانست. برخی رسانه‌ها روز چهارشنبه از ممنوع شدن سفر زائران اربعین از افغانستان به دستور وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان خبر داده بود. آقای سید فضل محمد حسینی میگوید
وزارت ارشاد حج و اوقاف به خاطر حفظ و جان و مال اتباعی خود در روزهای گذشته چند یک دو هفته پیش که وضعیت در عراق به حالت نرمال نبودن و شما و رسانه ها همه در جریان قرار دارین که در عراق مشکلات سیاسی و امنیتی رخ دادن و اکثریت کشورهایی که زائرینشان و اتباعشان به خاطر زیارت عتبات علیات به عراق سفر می نمودن متوقف کرده بودن به خاطر که وضعیت امنیتی مناسب نبود. به می خاطر وزارت ارشاد حج و اوقاف در مجموع امارات اسلامی افغانستان فیصله کرده بودن با تفاهم با ادارات زیارت که شرکت ها و اتحادیه هایی که زائرین ما شما را به عراق انتقال میته از احتیاط کار بگیره و چند روز صبر بکنه. به می خاطر در روزهای اخیر که الحمدلله می بینیم هم کشورهای دیگه اسلامی و هم افغانستان به اتباع خود اجازه داده و میتونه زائرین ما آزادانه با تدابیر لازمی که ضروری هستن بگیره و با اربعین حسینی و با زیارت عراق و کربلا سفر بکنه، هیچ مشکلی وجود نداره.
بله، صحبت های آقای سید فضل محمد حسینی بود، سخنگوی وزارت حج و اوقاف دولت موقت طالبان. طالبان ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل را رد کردند. همکارم زیب الله قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت موقت افغانستان ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن رهبر القاعده در کابل را تایید نکرده و آن را بار دیگر صرف ادعا خوانده و گزدنی تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا در قلمرو افغانستان از سوی مردم این کشور محکوم گردیده است. امین خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان در این خصوص که ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل کشته شده گفت آمریکا تا هنوز در خصوص این ادعای خود نتوانسته که ثبوت پیشکش کند که آیا واقعا ظواهری در حمله آنها کشته شده یا خیر و همچنان تحقیقات ما در این خصوص به نتیجه نرسیده و تحقیقات جریان دارد. متقی
روس پوری امریکا کم ثبوت پیشکش آنها دمونگی چیدن و نتیجه روس پوری اعلان سوید خصوص دیمون اویل اسم سی کم حیات شد تاکل سویده دیو بایی
همچنان وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان از جامعه جهانی خواست که بر آمریکا فشار وارد کنند تا این کشور حریم کشور ما را نقض نکند. همچنان متقی از آمریکا خواست که با توافقنامه خود پایبند مانده و حریم افغانستان را اتمام بگذارد.
خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است. در این باره ما بار بار با هیئتی که نماینده آمریکا بود صحبت کردیم، صحبت ها داشتیم و به تاکید گفتیم که بعد از این باید حریم افغانستان نقص نشود.
این در حال است که گفته می شود علی‌رغم آن که آمریکا از افغانستان خارج شده، همانوز تیاره های بدون سرنشین آمریکا در خاک افغانستان گشت‌زنی داشته و بعضی مناطق را مورد حمله نیز قرار می دهد. چنانچه گفته می شود که شب گذشته چند انفجار در منطقه ارزان قیمت رخ داده، گرچه تا هنوز مقامات مسئول طالبان در خصوص صحت و سقم این خبر چیزی نگفتند، اما برخی آن را ناشی از حمله تیاره های بدون سرنشین آمریکا دانسته و مردم افغانستان از آمریکا می خواهند که از سجاواز و حریم افغانستان خودداری نمودند و حریم افغانستان را محترم بشمارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آیه قریشی. بازداشت 10 تن از مرتکبین جرایم جنایی در ولایت ننگرهار هم گزارش ارسالی از همکارم محمد آصف شینواری از زون شرق افغانستان است.
مسئولان از بازداشت 10 تن مرتکبین جرایم جنایی در ولایت ننگرهار خبر داد. به گفته مسئولان در بین بازداشت شدگان 2 تن آدم‌ربایان شامل هستند که فرد ربوده شده نیز از سنگ آنان رها شده است. محمد الله ادریس رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار در نشست خبری گفت موظفین اداره مربوطش 10 تن مرتکبین جرایم جنایی را از مناطق مختلف این ولایت بازداشت نموده است. به گفته موصوف در بین بازداشت شدگان 2 تن آدم‌ربایان شامل هستند که فرد ربوده شده نیز از نزد آنان رها و به خانواده‌اش تسلیم داده شد. محمد الله ادریس گفت ربایندگان از خانواده فرد ربوده شده واسطار پرداخت پول بیشتر گردیده بودند. رئیس اداره استخبارات همچنان گفت در بین افراد دیگر بازداشت شده جعلکاران، تهدید کنندگان افراد ثروتمند برای به دست آوردن پول و سارقین مسلح شامل هستند.
سپهو که دری کسا مسلح غلو سے تاش خپل ولیدل نیول سوی دی او دلته تاش ویني او دوا کسا اختتابچان سے لامجت پرام باندې یو کس اختوالیو او دی وی په دغه اختتاب کې لاسو عملان ونیول سو سره له پیسو لار شي هغه د امجد په نامه کوم کس و خپل طرف د دوی له منګولو څخه راخلاص کړ او خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. او دوه کسه جعلکاران مثلا جعلي پاسپورټونه او بعضې تذکرې او نور شیان به یې سره جوړول هغوی هم عملان نیول سوي دي. درې کسه هغه کسان نیول سوي دي زموږ هیوادوال به یې په قسمه قسم نومونه باندې تهدیدول او ورته ویلې به سه دغومره روپۍ راکوي که یې نه راکوي بیا هم ژوند په خطر کې ده. الحمدلله هغوی هم نیول سوي.
رئیس اداره استخبارات ولایت ننګرهار افزود بازداشت شدگان به جرمهایشان اعتراف نموده و به زودی پرونده هایشان به ادارات عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. در این حال فرد ربوده شده به نام امجد در این نشست خبری گفت مدت یک ماه قبل از سوی این افراد ربوده شده بودم و از خانواده ام در بدل رهایی من واسطه پرداخت پول بیشتر شده بودند. وی افزود که در مدت مدتی که نزد آنان بود به گونه فیزیکی مورد آزار و اذیت و شکنجه نیز قرار گرفته.
سبان دیو میاش پر سرام اولش په یو استورم به بل استورم ما آلته سرام ما کو ته چاوله ما شکنجه کوله ما خلم ما کور نه ته ویل چې پیسې راولې غاغین نه پیسې وختنه کول.
سبان هم که از مدت یک سال به این طرف میزان نامنی ها کاهش یافته، اما جرای واقعیت عدم ربایی، سرقت های مسلحانه و تهدید افراد برای به دست آوردن پول هنوز هم گرفته نشده. این واقعیت سبب افزایش نگرانی در بین مردم گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شنواری. توزیع پاسپورت برای بیماران در شفاخانه ها هم گزارش دیگری از همکارم زبیح الله قریشی است.
ریاست عمومی پاسپورت روند توزیع پاسپورت به بیماران را در شفاخانه ها آغاز نموده است. شماری از بیمارداران در کابل و ولایات افغانستان از عدم دریافت پاسپورت و زمان گیر شدن آن انتقاد نموده از مسئولین حکومت موقت طالبان میخواهند که این پروسه را آسان نموده تا بتوانند بیمارانشان را به خارج از کشور جهت مداوا ببرند. ریاست عمومی پاسپورت به تازگی تصمیم گرفته تا این بیماران را شناسایی و به زودترین فرصت زمینه توزیع پاسپورت برایشان فراهم گردد. غلام مصطفی ابراهیم خیل معاون ریاست پاسپورت میگوید که ما با شفاخانه های دولتی در قدم اول رفتن آن از بیمارانی که در داخل کشور تداویشان ناممکن است و مایل به گرفتن پاسپورت باشند شناسایی نموده به زودترین فرصت برایشان پاسپورت توزیع می شود. ابراهیم خیل:
نو په دې خاطر ما چې د مریضانو زره د علاج لپاره چې زره پاسپورت ترلاسه کړي او بیرون نشي خپل علاج وکړي، او بعضې مریضان دي چې زیات تکلیف زیات ده، هغوی زیات ضرورت لري چې زر لاړ شي تداوی په خاطر. نو دې په خاطر د پولیس شفاخانه ته چې دلته راغلو، دلته به هغه کسان وګورو چې مرض یې زیات ده، دلته علاج سخته ده یا ناممکنه ده. ډاکټر صاحب هم به هغه راوښیي او خپلو سترګو باندې به کسان وګوره مریضان چې د پاسپورت اخیستلو خواهش ولري، هغه ته مونږ احکام ورکوو، ځان سره به یې لیستوو او هغه ته به انشاءالله په سر وخت کې پاسپورت ورکوو چې لاړ شي او خپل علاج وکړي. دغه زموږ برنامه ده او راغلی یو، او دا به انشاءالله دوام پیدا کوي. همداسې غواړو چې نورو شفاخانو ته هم لاړ شو.
این روند اکنون از شفاخانه 300 بستر پلیس آغاز شده و قرار است در تمام شفاخانه های دولتی در قدم نخست تداوم یافته و سپس هیئت به شفاخانه های خصوصی هم رفته تا بیماران را شناسایی و جهت مداوا به خارج برایشان پاسپورت توزیع شود. خبرنگار رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم.
شکار دل شوم، با لای دل عاشق دل به قرار دل شوم، دل شکار چشم عاشق من شکار دل شوم، با لای دل عاشق دل به قرار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید، برنامه ها را پی میگیریم با برنامه نگاه روز.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. سرنوشت آنچه توافق نهایی طرفهای برجامی نامیده می شود همچنان در وضعیت ابهام نهایی یا رد شدن قرار دارد، حالان که مواضع غیر مسئولانه و البته ابهامدار برخی مقامات غربی بر این وضعیت دامن زده است. در سخنانی تأمل برانگیز، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید خوشبینیش به یک توافق سریع برای احیای برجام کمتر از قبل شده است. او در بروکسل با خبرنگاران گفت متاسفانه باید بگویم امروز اطمینان خاطرم کمتر از 28 ساعت پیش است از نظر قطعی شدن فوری توافق. آقای بورل درباره پاسخ ایران به توافق پیشنهادی اتحادیه اروپا گفت اگر هدف بسته شدن سریع قرارداد است این پاسخ کمکی نمی کند. این سخنان ابهام برانگیز از سوی بورل در حالی مطرح می شود که در باب آن چند نکته قابل توجه وجود دارد. نخستان که آنچه به عنوان سند توافق نهایی نامیده می شود صرفاً متنی پیشنهادی است که هر کدام از طرفهای برجامی حق دارند دیدگاه و نظرات خود را در باب آن مطرح سازند، چنان که امریکایی ها نیز هنگام پاسخگویی به این سند دیدگاه خود را مطرح کردند و قطعاً جمهوری اسلامی حق دارد تا به هر میزان که زمان لازم باشد برای ارزیابی و تصمیم گیری در باب آن وقت صرف نماید و اگر سؤالی و ابهامی بود از طرف مقابل داشته باشد. تحلیلی بشنوید از قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی.
متن مطرح شده یک متن نهایی نیستش و هر کدوم از طرفین حق دارن که بخواهن مباحث و دیدگاه‌های خودشون در باب اون مطرح و جمهوری اسلامی دارن هم بر اساس منافع خودش و بر اساس اون دیدگاه و خطوط قرمزی که داره مجموعه ابهاماتی رو که در پاسخ ارائه در سوی آمریکایی‌ها وجود داره رو مطرح کرده و خواستار این شفاف شدن این مسئله شده. همونطور که آقای مرندی مشاور تیم هستی مطرح کرده این هستش که در متنی که از سوی آمریکایی‌ها ارائه شده ابهامات و کلمات ابهام برانگیزی مشاهده میشه که قطعا مورد پذیرش جمهوری اسلامی هست. اون چیزی که ایران خواستار شده توضیحات شفاف در این زمینه هست. اگر یک نگاهی داشته باشیم به حال سابقه رفتاری آمریکایی‌ها مشاهده میکنیم که رفتار اونها نه صرفا در قبال روند مذاکرات کنیم بلکه در سال 2015 در امضای برجام هم مشاهده هستیم. اون چیزی که زمینه ساز این شد که آقای ترامپ بتونه از برجام خارج بشه و اینکه آمریکایی‌ها تا به امروز هیچ کدوم از تعهدات برجامی خودشون عمل نکردن، وجود کلمات و پاراگراف هایی هستش که در اونها ابهام وجود داره، تعریف مشخصی نداره و طرفهای قبلی بر اساس دیدگاه شخصی خودشون به تعریف اون واژه‌ها پرداختن و نتیجه اون شده که ترامپ از برجام خارج میشه، آمریکایی‌ها همچنان به تحریم‌ها و سیاست فشار حداکثرشون تا به امروز ادامه دادن. در سایر توافقات هم مشاهده هستیم، به حال از قرارداد اسلو شما بگیرید تا به امروز، هر جایی که آمریکایی‌ها توافقنامه‌ای رو رفتن امضا بکنن تلاش کردن تا یک سری ابهامات رو بر اساس منافع خودشون داشته باشن و همیشه این زمینه‌ساز ناپایداری توافقات شده. بر اساس همین هم جمهوری اسلامی ایران خواستاری هستش که کلمات، جملات و اون چیزایی که مطرح شده داره یک تعریف واحد و مشخصی باشه که در آینده قابلیت تفسیر به رأی نداشته باشه و مقامات آمریکایی که در رأس خلف وعده‌ها قرار دارن با توجه به حال آمریکایی‌ها اثبات کردن که هرگز قابل اعتماد نیستن و هر لحظه احتمال خروج اونها از برجام وجود داره. این گونه درخواست جمهوری اسلامی مبنی بر شفاف شدن کلمات و واژه‌های به کار رفته در برجام نوعی اقدام پیشگیرانه هستش در قبال مسئله برجام و توافقی صورت میگه و میشه گفت کشورهای اروپایی و سایر اعضای برجام و حتی سایر و حتی سازمان‌های بین‌المللی که به دنبال یک سری توافقات پایدار هستن باید قدردان و همراه جمهوری اسلامی ایران در افهام زدایی از این متن باشن، چرا که اقداماتی که آمریکا در خلف وعده‌هاشون انجام میدن، اقدامی که آمریکا در خروج از برجام انجام میده، قطعا تضعیف کننده مقررات و قوانین و توافقنامه‌های بین‌المللی خواهد بود، یک رویه غلطی رو ایجاد خواهد کرد که قطعا هزینه‌های بسیاری رو برای نظام بین‌الملل همراه داره. به خاطر همین شوخی که جمهوری اسلامی ایران الان داره مطرح میکنه در قبال متن توافقی که وجود داره و تأکیدش بر رفع افهامات صرفا بر مبنای این نیست که بخواد مبنای تحقق اهداف ایران باشه، بلکه یک عملکردی هستش در چارچوب ایجاد یک ثبات و پایداری در قوانین و مقررات و توافقنامه های بین المللی که قطعا میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه در بهبود امنیت بین الملل و مقابله با یک جانبه گرایی های نابخردانه آمریکا که همواره با نقض عهدش زمینه‌ساز چالش‌های جهانی شده.
دومین نکته در باب سخنان ابهام برانگیز بوریل این است که گرفتار آمدن اروپا در کلاهبرداری آمریکا در قبال جنگ اوکراین، مقابله با روسیه و چین بر کسی پوشیدن نیست، چنانکه امروز اروپا می رود تا بزرگترین بازنده جنگ اوکراین باشد که با بحران غذایی و سوختی و در آینده نزدیک طغیان اجتماعی همراه خواهد بود. نکته مهم آن که آمریکایی ها با گرفتارسازی اروپا در سیاست تحریمی علیه سایر کشورها عملاً آنها را از داشتن منابع انرژی قابل اعتماد همچون ایران محروم کردند. جالب توجه آن که آمریکایی ها این روزها با سوق دادن اروپا و استمرار جنگ اوکراین تا بهار و نیز کارشکنی در توافقاتی همچون وین و دنبال سرکیسه کردن اروپا با انرژی وارداتی از آمریکا هستند. بر این اساس بوریل به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اگر به دنبال برداشتن قدمی جهت رفع بحران کنونی اتحادیه اروپا است، باید بحران را از سرمنشأ یعنی آمریکا پیگیری نماید که تلاش برای حل بحران اوکراین از طریق سیاسی، خودداری از تنش با چین و نیز اعمال فشار بر آمریکا برای لغو تحریم‌های اعمال شده علیه سایر کشورها و تن دادن به خطوط قرمز برجامی ایران ابعاد این رویکرد را تشکیل می‌دهد. در پایان باید گفت که راهکار اروپا برای خروج از وضعیت فعلی نه تکرار اشتباه قدیمی سیاست فشار و تهدید و مقصرنمایی علیه ایران، بلکه تغییر رویه اروپا در قبال تحولات جهانی و پذیرش اصل چند جانبه گرایی در جهان است. اروپا باید از ناکامی در جنگ اوکراین و پیامدهای اقتصادی آن دریافته باشد که دوران یک جانبه گرایی نظام سرمایه و تحمیل زیاد خواهی ها به سایر کشورها گذشته است و اروپا نیز برای خروج از این بحران گزینه جز کنار نهادن همراهی با آمریکا در قبال جنگ اوکراین و تحریم های اعمالی علیه سایر کشورها نخواهد داشت. اروپا و شخص آقای بوریل باید برای یک بار هم که شده دریابند که دوران هزینه کردن از جیب دیگران و اعمال زیاده خواهی ها به پایان رسیده و غرب جز هزینه کردن از جیب خود گزینه‌ای در پیش رو نخواهد داشت. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های نگاه روز رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تارو تنبور. تنبور.
تارو تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که از دیوالا دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوالا دیوالی کنیم.
تکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. بنام مهربان بنده نواز. یاران همراه، نازنینای شنونده، سلام بر شما، روز و روزگارتان خوش. الهی که لحظه هایتان سرشار از آرامش باشه و دل هایتان هم لبریز از مهر و دوستی. خوشحالیم که باز هم توفیق رفیق من شد تا خدمت شما دوستان نازنین برسیم. امروز هم همراهی گرمتان را از ما و برنامه خودتان دریغ نکنید. من فاطمه صادقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده با اتفاق خانم صالحه صالحنیا صدا بردار خوب برنامه امروز هم با شما هستیم. چقدر؟ 40 دقیقه. انشالله که با حضور خودتان یک 40 دقیقه خاطر انگیز را تجربه کنیم. با تار و تنبور امروز خوش آمدید. تنبور هدفش ایست که لحظه‌هایتون خاطر انگیز کنه با تقدیم نواهای دلانگیز و خاطر انگیز، البته با فرمایش خودتون. حتما گفتنی هایی